أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سوره بارکه انفطار که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم درباره معاد است، اشراط تحقق قیامت را ذکر میکند. اونگاه میفرماید انسان به یادش میآید که در سابق و لاحق چه کرده است. بعد به انسان خطاب میکند: در کنار سفره الهی نشسته اید، هستی و کمالات هستی را در کنار این سفره دریافت کردید، چه چیز شد که فریب خوردید و بیراه رفتید؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. او کریمانه با شما رفتار کرد، شما مغرورانه پاسخ دادید. در بحث دیروز روشن شد که ساختار خلقت انسان کریمان است، که خدا انسان را کریم خلق کرد. لقد کرمنا بنی آدم. و علل و عوامل تکریم بیرونی هم بازگو شد. انسان با داشتن این سرمایه فریب می خورد. اما چه چیزی باعث فریب شد؟ هرگز کرم الهی باعث فریب انسان نیست، گرچه برخی از مفسران از سابق و لاحق این رو تعقیب میکنن که این تلقین جواب است که اگر خدا به انسان فرمود ما غرک بربک الکریم، انسان بگوید کرمک. لکن این لسان قرآن و همچنین روایات نیست. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که هیچ عاملی سبب فریب خوردن و مغرور شدن انسان نیست مگر جهل علمی او یک و جهالت عملی او دو. لکن یه روایتی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست که به خدا عرض بکند: پروردگارا، اگر ما یک کودک را ببینیم از انجام خلاف میپرهیزیم، ولی در حضور شما کار خلاف میکنیم، این نه برای آن است که معاذالله حرمت شما را نگه نداشتیم، یا شما نمی بینی و آگاه نیستید، بلکه برای آن است که اون کودک می بیند و به دیگران می گوید و ما را رسوا میکند، شما می بینید و پرده پوشی می کنید و سترته و کتمته به لطفک و اذنک. این بیان از وجود مبارک امام سجاد هست که اگر ما در حضور شما گناه میکنیم، نه برای آن است که معاذالله معتقد باشیم شما نمیبینید، برای اینکه شما ستارید، آبرو رو حفظ میکنید، دیگران آبرو رو حفظ نمیکنند. بر تقدیر در تفسیر جناب آلوسی هم یک گلایه دارد از زمخشری، که زمخشری و سایر مفسران قبول نکردن که این بربک الکریم تلقین جواب باشد و خودشون حرف فضیل عیاض و اینها هم تا حدودی بیمیل نیستن که تقویت کنن. لکن یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این جواب الهی است، یعنی دلیل بر محکومیت غرور است. خدایی که کرم را در خلقت شما، در تربیت شما، در رزق شما اعمال کرده است، جای این نبود که شما فریبکانه و مغرورانه رفتار کنید. به انسان می‌فرماید ما غرک بربک الکریم، اون وقت نحوه کرامت هم باز بازگون فرماید که شما را با این تابلو مخمس خلق کرده است. یکی این که شما را آفرید و خلقت شما به غیر خدا وابسته نیست، الله خالق کل شی. یکی این که به زیباترین وجه آفرید که دیگه از این زیباتر ممکن نبود، چون تمام اون چه مورد نیاز شماست در تغذیه، در تنمیه، در تولید به شما به بهترین وجه عطا کرده است. یک قصر آب را به این صورت در آورد که هر چه لازمه ی حیات او بود بود داد، این دو، و شما را آیت و مرآت قرار داد. تو بیانات نورانی هستمی در نهج بعضی از نسخه ها مرائی آمده، بعضی از نسخه ها مرایا آمده، که جهان خلقت مرایای الهی است. اگر مرایا باشه جمع مرآت است، یعنی آینه. اگر مرایی باشه جمع مرئی است، یعنی چیزی که در آینه دیده می شود. همون شما را بالاخره آینه قرار داد. ضمن دیگر این که آینه قرآنی با آینه عرفی فرقش این است که در عرف وقتی میگن آینه، این شیشه که پشتش جیوه است و خرید و فروش میشود، این رو بهش میگن آینه. و اگر مرآت اسم آلت است، برای اینکه این اسم است برای این ابزاری که صورت ما را به ما نشون میدهد. این معنای اسم آلت است. ولی وقتی تعبیرات و روایی در مرآت، اون صورت رو میگن مرآت، نه این شیشه که پشتش جیوه است. اون صورت ابزار کار است که صاحب صورت نشون میدهد، او رو میگن مرآت. مرآت قرآنی اون صورت است، نه این شیشه. این شیشه ابزار دیدن اون صورت است. اندل عرف اون صورت ابزار دیدن صاحب صورت است. اندل قرآن فهمود کل جهان مرآت است، غیر از صاحبش رو چیزی نشون نمیده، غیر از خدا چیز دیگر را نشون نمیده. اگر کسی این صحنه را ببیند و خدا را نبیند با چشم دل، این کور است. درباره مردم جاهلی بعد از اینکه فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت، بعد تو مستم بکن امیو فهم لایق منتها در کنار هم نیست، این آیه در جای دیگه است. فقط اینا کورن، مگه آسمان رو نمیبینن؟ مگه زمین رو نمیبینن؟ مگه شتر رو نمیبینن؟ مگر کوها رو نمیبینن؟ اینا کورن. چرا؟ برای اینکه اگه یه خط خوبی در یه تابلوی باشه، آدم فورا سوال بکنه یه کی نوشته که از او تقدیر بکنن یه خط. خب این آثار دقیق علمی را آدم میبینه، پیدا برنده شد نبینه، خب کور دیگه. مگه مردم حجاز کور بودن؟ بله. خب برای که اینها در جای تربیت شدن که این اعمال خلاف با اون شبهات تراکم پیدا کرد، رین شد. پل را بر ران علا قلوب هم، رین یعنی چرک. این آینه شفاف اگر روش غبار بگیره و انسان مدتی بگذره و پاکش نکنه، این چرک میگیره، جای نشون نمیده. رین چرک. کلا بر ران علا قلوب هم، لذا جای نمیرن. لذا فهمود اینا توی ظلمات هن، در رین هن، در چرک هن. و انبیاء علیه السلام آمدن که یسیر لهم دفائن العقول، اینا این گنج شفافی را که خدای سبحان در روی دل اینها گذاشت، این رو دفن کردن به وسیله اغراض و غرایز. چون این رو دفن کردن جایی پیدا نیست، انبیاء آمدن نبش قبر بکنن. این انقلاب رو میگن سوره. بغر رو هم که بگن سور، برای که هوشیار میکند، زیر رو میکند. و انبیاء علیه السلام آمدن این فطرت را، این درون را زیر رو کنند، اون چه که خدای سبحان در نهان اینها گذاشته اون را رو کنند تا ببینند. اینا چون دفن کردند، رین شدن، وقتی دفن کردن خب جایی را نمیبینن که بگن این شمس برای همیشه تابنده است. مردم حجاز را چرا قرآن کورو کر میدونن؟ الان یه خط، یه صفحه، یه سطر کسی بنویسه انسان فارم میگه که نویسندش کی، عجب خط خوبیست. و این همه آیات بیانه در صحنه خلقت هست، اینو کسی رو نمیبینه. و برهان قرآن کریم هم همین است، فقط به این که اون چه که لازمه خلقت شما بود به شما داده است. پس اصل خلقت، تنظیم خلقت و شفاف کردن این خلقت که غیر از خدا چیزی رو نشون نمیده، و راه داری این خلقت که برای حرکت خلق کرده است و هدفمند بودن او، که کلیم الهی به فرعون که گفت رب العالمین کیه، فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. و این براهین هم ذات اقدس اله به انسان القا میکنه که خلق کرد فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. منتها هوس های شما نمیگذارد که شما به معاد آشنا بشید. تو سوره مبارکه القیامه گذشت که اینا شبهه علمی ندارند، فقط شهوت عملی دارند. اینا میگن چگونه ممکن است خدا مرده را زنده بکند؟ جوابش این است که خدای سبحان که بار اول انسان را ایجاد کرد که او چیزی نبود، الان که آستونه. بعد میفهمد به این که بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی او شبهه علمی ندارد، میخواد جلوش باز باشه. شهوت عملی نمیگذارد که او به معاد اعتراف کند، وگرنه شبهه علمی ندارد، اشکال علمی ندارد. قبل از اینکه چیزی باشد خدا شیئی را آفرید، الان که همشون سر جاش محفوظند. روح که از بین نمیرود، جسم هم که پراکنده شد دوباره مشابه او رو میسازند. لذا فرمود به اینکه اینها واقعا کرن، واقعا کورن. اما اینکه مغرب بریم، مشرق بریم، باید آماده باشیم، فطرت برای افرادی مثل کانت، دکارت اینا آماده است. بله فطرت آماده است، اما فطرت زنگ خورده یک استادی میخواهد که این زنگارش بگیره، این دفینه ها را آشکار کنه، به انسان نشون بده. دایه قرآن کریم این است، این کتاب کتاب جهانی است. یعنی در سوره مبارکه مدثر که اوائل نزول به اسد نازل شد، فرمود این نذیرن للبشر ذکران للبشر، این حقوق بشره، این کتاب بشره، مربوط به ایران و شرق و غرب و اینا نیست. منتها اینا کسانی هستن که ران علی قلوبهم ما کان یکسبون از یک طرف، بل یرید الانسان لیفجر امامه از طرف دیگر. قرآن ادعاش این است برای تمام مکتبها آمده است و همه مکتبها را زیر مجموعه خود دارد، که در سه جای قرآن فرمود به این که لیظهره علی الدین کلی، بر تمام مکتبها. اما حالا کی باید این قرآن را خوب عرضه کند، کی باید شبهات را برطرف کند، یک کار آسانی نیست. الان همین سوره مبارکه انبیا برای بعضی از خودی ها مشکل ایجاد کرده. در سوره انبیا که بحثش گذشت، اونجا خدا می فرمود که اگر دو خدا باشند عالم فاسد می شود. لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدت. شبه این آقایون خودی هم اینه که چه عیب دارد که دو خدا، اینا که معاذ الله جهل ندارن که میدونن ماه و الواقع چیه، غرض سو هم ندارن که این که بخواد نظر خودشو مقدم بدارد، منزه از این اوصاف بدن. ماه و الواقع رو میدونن، خودخواهی هم ندارن، تصمیم مشترک هم بگیرن و عالم اداره کنن. چه میشه مگر؟ چرا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفزدتا؟ که بحث مبسوطش در ذیل همون آیه سوره مبارک انبیا گذشت. این حرفی که شبیه قصه عمرو بن معدی کرب است. عمرو بن معدی کرب از شجعان به نام عرب بود، شمشیر تند و تیزی داشت به نام سمسامه. خلیفه وقت از شهرت اون سمسامه باخبر شد، نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت که اون سمسامه را برای ما بفرست. عمرو بن معدی کرب هم که جز شجعان بود به این شمشیر در عین حال علاقه داشت، پیام خلیفه را بی جواب نگذاشت، این شمشیر را برای او فرستاد. خلیفه یه مقدار آزمایش کرد، دید این شمشیر خیلی تند و تیز نیست. یه نامه برای عمرو بن معدی کرب نوشت یا پیام داد که این شمشیر اون شهرت را ندارد. عمرو بن معدی کرب در جواب خلیفه نوشت بعثت الیک بالسیف لا بالسائل، من شمشیر دادم، بازو که ندادم، یه بازو میخواد تو از این شمشیر استفاده کند، یه مفسر میخواد، یه معلم میخواد، یه مکتبدان میخواد تا در برابر کانت و دکارت و امثال زاره قرآن رو خوب تبیین کند، شبهات اینها رو برطرف کند. شما ببینید خیلی ها مسافرت میکنند برمیگردند، اما وقتی که علی ابن جعفر رضوان الله علیه بلکه سلام الله علیه این از حبشه برگشت، پیغمبر درباره او چی گفت؟ وجود مبارک جعفر ابن ابی طالب برادر وجود مبارک حضرت امیر همون اوائل بعثت از مکه مهاجرت کرده برای حبشه کار فرهنگی بکنه. بیش از 10 سال، نزدیک 15 سال تو حبشه موند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از مکه به مدینه مهاجرت کردن، ایشون همچنان در حبشه بودند. یکی از بدترین غده‌های بدخیم مدینه همین این یهودی‌های خیبر بودند. مشکلات فراوانی بر مسلمان ایجاد کردند. اهل ثروت و سرمایه بودند، رواخار فراوان بودند. این رواخاری سرسام‌آور یهودی های مدینه ادی را خسته کرده بود و مانند آن. اینا یه قده بودن، اینا کاخنشین بودن، مسلمان هم کاخنشین بودن، نمیتونستن با اینه مبارزه بکنن. وجود مبارک از زمین در جریان فتح خیبر با اون قدرت الهی این در قلعه رو کند و بالاخره خیبری ها تسلیم شدن، یه عده از بین رفتن، یه عده تازه شدن که صلح‌نامه عهدنامه مانندان امضا کنن. وقتی خیبر فتح شد مسلمانای مدینه یه نفس تازه کشید. برای آنها خیلی روح و ریحان بود، برکت بود، سعادت بود، امنیت بود، آسایش بود، اینا بود. در روز فتح مکه وجود مبارک علی بن جعفر از حبشه که مهاجرت کرده بود وارد مدینه شد. ببینید پیغمبر چی فرمود؟ فرمود امروز دو تا حادثه خیلی شیرین برای من اتفاق افتاد. یکی این که جعفر رو دیدم از مسافرت برگشت، یکی فتح خیبر. خب فتح خیبر اسلام رو نجات داد، مسلمان ها رو نجات داد، عظمتی بود. حالا پسر عموی شما از سفر برگشت، این چه کار به فتح خیبر داره؟ یه آخوند با عرضه، یعنی با عرضه، وقتی بره در یک کشوری فضای فرهنگی رو دینی بکنه به اندازه فتح خیبر میارزه. مگر حضرت برای هر کسی نرف میزد؟ بسیار اعمام و پسر اموها داشت. یه آدم به فهم مستدل عقل مدار وقتی بره حبشه و فرهنگ حبشی ها رو برگرداره، اونا رو مائل به اسلام بکنه، شبهات اونها رو برطرف کنه، بیش از 10 سال کار فرهنگی علمی جان کندن بکنه، کار فتح مکه رو گرده. وگرنه خب پسر ابو پیغمبر بود، یه آدم معمولی از سفر برگشت. حضرت فرمود به کدام یک از این دو من خوشحال بشم، به فتح مکه یا به قدوم جعفر؟ آدم با عرضه به اندازه فتح مکه میارزه. کی بره غرب؟ کی بره شرق؟ کی بره حرفای اسلام رو برسونه؟ اینه که گفتن شما اینجا باید با دست پر حرکت کنید که هر شبهی اگر در غرب یا شرق به شما عرضه شد بتوانید محققانه او رو برطرف کنید. ما این زیارت جامعه رو خوب میخونیم، بله میخونیم، ولی بالاخره باید رومون بشه که در حرم مطهر امام هشت و بیست دادیم بگیم محققون لما حققتم. آدم باید خجالت بکشه اگر دستش پر نباشه دیگه. این مکتب امام رضا رو نمیدونه. همه مکاتبی که در عصر حضرت از یونان و غیر یونان آمده، حضرت هیچ وقت نگفت نیاد. شما هیچ جا روایت پیدا نمی‌کنید که حضرت جلوی ترجمه فلسفه از یونان رو گرفته شد بیاد بیاد. دریایی بود حضرت دیگر. نفرمود اینا رو چرا ترجمه می‌کنید؟ این حرفا چرا از یونان میاد؟ این حرفا چیه؟ هر که آمد در برابر حضرت حذف شد. خب ما در برابر حضرت ایستاده بگیم اون چرا شما تحقیق کردی، من محققم. آدم حرم که مشرف میشه تنها برای بخشش گناهان که نیست، برای شفای مریض که نیست، اینا گوشه از حاجتهای ماست. اما محققون لما حققتون و مبتلون لما، آدم باید روش بشه به حضرت بگه دیگه. این با دست خالی چی رو میتونید از جامعه بخونه؟ همش بده بده که نیست که، بگیر بگیر هم هست. من این کارها رو کردم در راه شما، این کارها رو میکنم در راه شما، شما قبول کنید. اینجور هم هست دیگر. یه وقتی یه کسی میگه خدایا بده، یه وقتی میره اونجا میگه خدایا من چندین مؤسسه خیریه ساختم، کمیته امداد رو راه اندازی کردم، فرمان امام راه اندازی کردم، فرمان رهبری راه اندازی کردم، این خدماتی کردم، از ما قبول کنید. اما وقتی انسان میگه محققون، یعنی این رو هم شما قبول کنید. وقتی شما این دوتا قصه را کنار هم میذارید، زیر سوال قرار میگیرید. فتح خیبر کجا؟ آمدن جعفر پسر عموش از مسافرت آمد، خوب خوش آمد. این به اندازه فتح خیبر بیارزد یعنی چی؟ این درباره خیلی که رفتن آمدن که نگفت که، این درباره جعفر گفت. این جعفر که وقتی رفت میدان و جنباز شد، وجود مبارک استمی فرمود که خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، هشتشون با اولیاء الهی، اما از ما اگر کسی شهید بشه میشه سید شهدا. حمزه اینجور بود دیگه. فرمود خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، از ما اگر کسی جانباز شد میشه جعفر طیار. دوتا دست داد، دوتا بال گرفت که یتیرو به امام الملائکت فی الجنه. جعفر طیار، جعفر طیار، اینی دیگه. تو اول سوره مبارکه فاتح دارد که جا ایل الملائکه درسولن اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا. خب این با اون ملائکه که اول اجنه بودن محشور می شود دیگر. وجود مبارکه هستمی تو این کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده. خب من کسی نبودم که سقیفه را امضا بکنم، دست من را بستن، من رفت امضا کردم. اما چرا دست من را بستن؟ برای که من تنها بودم. اگر عموی من حمزه، برادرم جعفر بود، اینا هیچ جرأت نمی کردن دست من بردن. من کجا، سقیفه کجا، من کجا، دست بسته کجا. ما اینجور نیستیم که با آب آتش بزنیم، یه حساب کتابیم هست. اما اگر عموی من حمزه بود، برادرم جعفر بود، هرگز دستی برای نمیتونستم ببندن و هرگز من سقیفه را امضا نمیکرد. این جعفره. خب این اندازه فتح خیبر میارزه دیگه. چرا ما نباشیم؟ خب یه وقت هستی کسی پیغمبر است، امام است، خب سر جاش محفوظ، اما این زیارت جامعه را که نگفتن که ائمه بخونن، که نگفتن برای که ما بخونیم دیگه. دستم به پیشگاه امام هشت اون چه شما تحقیق کردید، من یه شاگرد خوبی هم برای شما، محققون لما حققتون و مبتلون لما ابتلتون. از این که آدم با دست خالی بره غرب در برابر چارت شبه دکارت و کانت و اینا، این دست خالی برمیگرده. اما وقتی با دست پر مثل جعفر طیار بره حبشه، اونجا فضای فرهنگی رو عوض میکنه. وقتی هم برمیگرده به اندازه فتح خیبر کارکرد داره. خب چرا ما نباشیم؟ اینکه مخصوص ائمه که نیست، مخصوص انبیاء و اولیاء علیهم السلام که نیست. فرمود این راه بازه بالاخره. فرمود شما بدانید که خیلی ها حافظ شما هستن، هنوز کار را انجام نداده، میدونند که شما چیکار بخواد بکنید. یعلمون ما تفعلون فعل مضارع است، میدونند شما 2 سال بعد 5 سال بعد چیکار بخواد بکنید، ولی که نمی نویسن که. اما اونی که تو سوره قاف دارد به اینه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه یکی رقیب است دیگری عتید، نه خیر در دوش راست رقیب عتید است، در دوش چپ رقیب عتید است، نه یکی رقیب یکی عتید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید. این مراقب است یک، عتید و معد و مستعد است دو، و رقیب را رقیب گفتن برای این که رقبه میکشه، گردن میکشه، این که سرکشی کردن یعنی آدم وقتی ببینه که دیگران چیکار بکنن با سرکشی بکنن دیگه، سرش بکشه، گردنش بکشه، خوب ببینه که دیگه چیکار بکنن دیگه، و بود این رقیبه، مراقبه و آمادم هستن، هیچ خوابی هم ندارن. اینا میدونن که این آقا بعدن چیکار بخواد بکنه، ولی که نمینویسن که. وقتی کار را کردن مینویسن. کرام کاتبی در سوره مبارکه یونس هم فهمود به این که ما حالا قبل از این که شما انجام بدید میدونیم، حرفی درش نیست، اما همین که میخواد وارد عمل بشید تو دروازه ورودی کار ما میفهمیم. آیه 61 سوره مبارکه یونس این است که و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. همین که خواهد وارد بشید در مشهد مایید. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، که از عرفات میخواد بیاد مشعر، افیضوا یعنی بیایید، افاضه یعنی رفت، همین که بخواد وارد بشوید در مشهد مایید، چرا صد به بقایا کار. الا کننا علیکم شهودن استفیزون فی و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. شما که چیزی رو نمی‌بینید، یا برای اینکه خیلی ریزه، یا برای اینکه خیلی دوره، یا برای اینکه فضا تاریکه، یا برای اینکه پشت پرده است، این تحلیل دیگه. فرمود نه ریز بودن مانع دیدن ماست، نه دور بودن مانع دیدن ماست، نه تاریک بودن مانع دیدن ماست، نه محجوب بودن. اگه خیلی ریز باشه مثل ذره باشه، خیلی دور باشه در سماوات باشه، تو زمین باشه تو حجاب باشه، تو تاریکی باشه، نه تاریکی، نه پرده، نه ریزی، نه دوری، برای شما دور و نزدیکه. والذی فی السماء اله و فی الارض اله دیگه. اگر یه چیزی در دورترین نقطه آسمون باشه، الله اونجا حضور داره دیگه. والذی فی السماء اله و فی الارض اله، پس برای شما دوره، برای ما نزدیکه، برای پیش ماست دیگه. در عرضم، باطن عرض، ظاهر عرض، همه جا ذات اقدس اله علمن احاطه دارد، پس اونجا به شما هست. تاریکی هم در کار نیست، برای خود الله نور و سماوات و الارض است. ریزی هم مانع نیست، برای اینکه یه ذره از سهم هستی دارد، او هم مشهود ماست، این مال خداست. پس ریزی، دوری، تاریکی، پرده، هیچ کدام مانع علم ما نیست. همین که بخواد وارد بشید مشهود ما و معلوم ما رسید. ما تخصیص میخوره، برای اینکه ذات اقدس اله علمش حاکمه دیگه. تو همین دعای نورانی کمیل که میگیم به رحمتی که سترته و همین دیگه، به لطفه اخفیته و همین دیگه. آدم یه کاری کرده که آبروی دیگران رو حفظ کرده، ذات اقدس اله هم میخواد کاری بکنه که آبروی او حفظ بکنه. حتی به ملائکه هم اجازه نمیده که اینا ببینن. این دعای نورانی کمیل پیامش همین دیگه، که اونها رو آماده کردی برای ضبط اعمال ما، اما و شاهد لما خفی عنهم، خب خفیانه هم اصلا اونا کرامن کاتبینن یعلمون و تفعلونن چجور بشه مخفیست لیکن به لطف که سترته بود نداشتی اونو به من اونایی که عالم به ذات نیستن که به تعلیم تو عالمن یه وقتی نمیذاری اونا بفهمه که آبروی ما خطر برده کابلا تخصیص وزیر لذا فرمود به این که هر جا باشید مجد. اینجا هم فرمود به این که اون چرا که شما انجام دادی در مشهد مایید کرامن کاتمین یا علمون ما تفعلون اما نمینویسن تا اینکه شما انجام بدید اون وقت اونجا هم که بخوان ما جلو اونها رو بگیریم که اونها عالم نباشن اونم راهش باز است. بعد می‌فرماد به این که وقتی صحنه قیامت شد بهشت و جهنم ترسیم شدن ابرار که مادون مقربین و فوق افراد عادی هن لفن در نعمت الهی هن دیل آیه ولی تسالون یوم ازن عن النعیم اونجا وجود داره که امام رضا فرماد نحن النعیم بالاترین نعمت الهی نعمت ولایت است. فرماد درسته که میوه اینها نعمت است اما اون نعمت اساسی که محور سوال جواب است نعمت ولایت ما اهل بیت است. ذیل آیه ولی تسالون یومئذن عن النعیم این روایت است. فرمود اینها تو نعیم بهشتن و ان الفجار در جهیمن سلا یعنی پیوند ناگسستنی برقرار میکنند و همه این آتش رابطهشون هست پیوندشون هست روسوزی میشه یه وقتی یسلونه است یه وقتی یوسلاست باب تفعیل و باب فعل فرقش اینه اگه یه وقتی روسوزی باشه میگه یسلا نار الکبرا اگه درون سوزی و روسوزی و اطراف سوزی باشه میگه تسلیت و جهیم که باب تفعیل است. حالا کی روسوزی میشه کی یسلا نار میشه کی تسلیه جهیم میشه مربوط به سیئات و مسائل کفر و ایمان و عقیده و امثال ذالک است. فاسق یسلندار میشه کافر تسلیت و جهیم میشه بالاخره همه تسلیه جهیم نیستن چون که همه هم یسلندار نیستن. بله نفی نمی کنن این تسلیه جهیم هم جای دیگه برای همین هم هست دیگر اول یسلا هست بعد تسلیه جهیم هر تسلیه جهیمی مسبوق به یسلا هست اما هر یسلایی ملحوق به تسلیه نیست. خب فرمود یسلو نهای اومدنین و ما هم انها به غایبین دائمیش دیگه یه وقت انسان یک رزیلت اخلاقی که دارد نمیتونه ازش خودش فرار کنند که این حسد چیه؟ حسد کبر اینا از درون نشأت میاد یه خوریس از درون آسیب میرسونند دیگه و ما ادراک ما یوم الدین شما نمیدونید قیامت چیه. در دنیا علل و عوامل هست ذات اقدس اله راه را باز گذاشته به شما قدرت داده فرمود به این که عزت به شما اینا هست شوکت و قدرت اینا هست خذوا ما آتیناکم به قوه هست ایدناهم هست اعتیناهم هست اما همه اینا قرآن کریم یه جا رفت رو میکند میگه همه اینا آریه هست استش ان القوة لله جميعا درسته که عزت به شما دیم اما اونا آریه است ان العزة لله جميعا درست است که یه دو قوت دارم میگم خذوا ما آتیناکم بقوه اما ان القوة لله جميعا اون توحیدش حفظ میکنند در قیامت این ظهور میکنند. شما چندین صفت را که در قرآن کریم میشمرید در اون جنبندی نهایی میگه کلش مال خداست و این در قیامت ظهور میکند. لذا ما تقطعت به همال اسباب علل و اسباب ظاهری شکم میشود و الامر یوم ازین لله. لذا سیدن استاد رضوان الله نفهمد که جز غرر آیات این سوره است سم ما ادراک ما یوم الدین یوم است که لا تملک نفسون لنفسین شیئا و الامر یوم ازین لله امر در دنیا هم مال خداست دیگه او رب العالمین دیگه منتها ذات اقدس اله در دنیا یه عده رو اسباب و وسائل قرار داد که کار انجام بدن برای آزمون در آخرت تقطعت بهم الاسباب چون داره آزمون نیست این قدرت ها رو از اونها میگرد فقط میماند قدرت الهی اعاذنا الله من شرور انفسنا. الحمد لله.